درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در مورد دو تا خبر تقریبا نظامی که این روزا اومد بیرون و یه مقدار بحث برانگیز بود، اولی راجب بالاخره مثلا تیم تحقیقی اینجوری که میگن راجب سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور جمهوری اسلامی، هلیکوپتری سقوط کرده، هنوز هیچ گزارش تحقیقی نمیده که دلیل سقوط این هلیکوپتر چی بود. حالا مثلا یه گزارش تحقیقی دادن راجع به اون و صحبت‌های وزیر دفاع در مجلس شورای اسلامی. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان عزیزت. یادی بکنیم از سیاوش محمودی جاوید نام و قهرمان ملی که در نازی‌آباد به دست دشمنان این سرزمین کشته شد.
یادش گرامی، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه را قبول کردی. خب دو سه روز پیش خبرگزاری فارسی بیانیه‌ای یا یه چیزی منتشر کرد از طرف مثلا یه تیم تحقیقی در سپاه. هنوزم اصلا یعنی الان میرم میگردم من در اینترنت که اون بیانیه رو پیدا کنم، پیدا نمیشه. حتی خبر خبرگزاری فارس هم پیدا نمیشه، بالا نمیاد. فقط گزارش های تحلیلی که راجع به اون خبر اومده بیرون هست. به هر حال یه گزارشی دادن، گفتن که آقا دلیل سقوط این هلیکوپتر این بوده که دو نفر سرنشین اضافه داشته خارج از پروتکل و به خاطر همین سنگین بوده هلیکوپتر، نتونسته به موقع ارتفاع بگیره و خورده به کوه. خب خیلی سوالات زیادی پیش میاد. یکی اینکه آیا واقعا دو نفر سرنشین اضافه باعث میشه وزن هلیکوپتر انقدر زیاد بشه که نتونه بره بالا اون هلیکوپتر؟ یکی اینو بهمون کمک کن. یکی همی که خب خیلی خب اگر اون دو نفر خب کیا بودن؟ بالاخره باید اسمی مشخصات چیزی داشته باشه، جنازه ای چیزی باید باشه دیگه از اون دو نفر. نظرت چیه؟ بعدن هم تکذیب کردن. نیروهای مسلح بیانیه داد تکذیب کرد، تو سایت های مختلف اومد بیرون. برای یه نمونه بله، این به هر حال بعدن هم اینو نیروهای مسلح تکذیب کرد و در چند تا سایت مختلف این تکذیبیه منتشر شد. نظر چیه راجع به این خبر؟
خب افشین جان، اینا اومدن اصلا یه جور بازی فرار رو به جلو کردن. بس اینجاست که اصلا سپاه صلاحیت کارشناسی کردن داره یا نداره. این هلیکوپتر مال نیرو هوایی ارتش بوده، نیرو هوایی ارتش هم خودش کارشناسان زبده داره تو این قضیه که برن بررسی. اصلا یه بخشی داره به اسم بخش بررسی سوانه، حتی هواپیمایی کشوری یا شرکت های دیگه هم سانه میدن، درخواست میکنن نیرو هوایی ارتش خلبانوشو میفرسته این سانه ها رو بررسی میکنن. اینجا سپاه میدونی برای چی اومد بیانیه داد؟ چون دیگه یواش یواش خودی ها هم داشت صداشون در میومد که آقا این یه داستانی پشت این قضیه رئیسی خوابیده، نمیدونم یه بخشی از حکومت اینو حذفش کرده، یعنی خودخوری کرده حکومت جمهوری اسلامی، یه همچین حالتی. اومدن مثل همیشهشون یه فرار رو به جلو بکنن، یه بیانیه آبکی دادن که دو نفر سوار شدن، اون دو نفر وزن رو انقدر برده بالا، وزن بل 212 رو انقدر برده بالا که موقع ارتفاعگیری خورده بکن. خب و اگه اون قرار باشه اون دو نفر وزنشون حداقل باید بالای 250 کیلو باشه، نفری 250 کیلو باشه، بعد مثلا با تناب زیر هلیکوپتر آویزون باشن، باز لنگرش اینا رو هم حساب کنی که مانع از اون ارتفاعگیری هلیکوپتر بشه. دو نفر تعدادی نیست که مثلا بخواد وزن اون هلیکوپتر رو ببره بالا در این حد، چون خود ظرفیت هلیکوپتر 8 نفر بوده. ما دیدیم 3 نفر یا 4 نفر سوار شدن، 3 نفر هم خدمه هلیکوپترن، 6 نفر. اصلا 8 نفر هم اگه سوار شده بودن باز دوباره این خودش داستان داشته، همونجور که شما گفتی اون دو نفر دیگه کجا. بعضا با رئیسی مشخصاً فیلمبردار سوار میشه، فیلمبردار صدا سیما، مخصوصا اینجور بازی داره میخواد بره که داخل هلیکوپتر هم فیلم میگیرن، فلان میگیرن، بیسار میگیرن. حالا اگه صدا سیما هم نباشه، مال خود نهاد ریاست جمهوری یه فیلمبردار حرفه‌ای امروشو میره. اون فیلمبردار با دوربینش نیست، که صحنه های آخر مشخص بشه چه اتفاقی افتاده. و نیروی هوایی ارتش هم گزارشش رو بیرون درز نمیده معمولا. سپاه هم برای اینکه بیاد دهن، الان افتادن تو افشاگری دیگه، میدونی دیگه، یه جبهه اومده روی کار، یه جبهه رو دارن حذف میکنن، اصلا از حلقه حکومت دارن رئیسی ها رو، اون باند خراسان و باند علم اودا رو حذف میکنن. اینا هم از ترس افشاگری و نمیدونم مردم اگه بیان وسط خیابون و اینجور صحبت ها، اومده یه بیانیه دادن که سریعا هم تکذیب شد، از سایت ها هم برداشتنش، چون انقدر آبکی و غیر واقع بود، خودشون دیدن یک وضعیت افتضاحیه. الان رئیسی دیگه تموم شد رفت به نظر من. این پرستارا تو خیابونن و اعتصابات داره شکل میگیره، همونجور که شما هم بارها بارها اشاره کردی، و بحث رفتن جاهای استراتژیک و خصوصا همون محل زحاکه، اینها بیشتر میره سمت انحرافات. میبینیم تو کربلا هم دارن یه کارهایی انجام میدن دیگه، هی کشته سازی و کشته سازی و اینا. ولی بیانیه در کل، بیانیه سپاه غیر تخصصی بود، فقط برای این بود که دهن بعضی ها رو ببنده، که مثلا میگن که این رئیسی چرا مرد. آخه رائفی پور گفت زدن تو دهنش، خبر که داری. هر کسی دیگه گفت، گفتن ضد انقلابه. من شنیدم خود پزشکیانم تو یکی از صحبتاش برگشته بود، گفته بود که ما هنوز کشته شدن رئیس جمهورمون در حاله ای از ابهامه، باور نمی کنیم به این شکل مثلا به این سادگی ایشون خورده باشه به کوه. وقتی در این سطح میان صحبت میکنن، باید یه بیانیه، یه چیزی، یه کارشناسی از یه جایی بیاد این ابهاماتی که آقایون میگن رو بپوشونه. حالا خارجی ها که اینا برایشون مهم نیست، کارشناس ها که برایشون مهم نیست، فقط اون بخش خودی ها برایشون مهمه، که اونم داستانش مفصله.
ببین الان به هر حال اینا یه بیانیه‌ای دادن. خب این که به هر حال یه نهاد رسمی داره این بیانیه، یعنی مثلا یه جایی مثل سپاه داره بیانیه میده، و انقدر این بیانیه آبکیه، یعنی مثلا یه متخصص اونجا نیست که اینو بخونه بگه آقا اینو ندین بیرون، یا بیانیه ندین یا اینو ندین بیرون حداقل. و انقدر این بیانیه به قول شما آبکیه که دو روز بعد خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میاد تکذیب میکنه، میگه اصلا این کذبه، دروغه این، و اصلا نمیتونم، یعنی میخوام بگم که خود این نشون از یک به هم ریختگیه در سیستم خود سپاه و بر کل سیستم حکومت، که اصلا حتی کار همدیگر دیگه چک نمیکنم، ولی همچین
سراسیمگیه.
بله یه همچین سوتی میدن، یعنی این تازه خودش بیشتر علامت سوال بزرگتر میکنه، پس حتما یک بله سر رئیسی، یعنی حتما یه قصدی در سقوط هلیکوپتر رئیسی بوده و دارن الان پنهانکاری میکنن وقتی یه همچین بیانیه میدن بیرون، یه همچین بیانیه دروغی که خودشون میگن اصلا این دروغه. این مال این قسمت. بعد بریم به سراغ وزیر دفاع، اگه مطلب دیگه این مونده راجع به این سقوط هلیکوپتر، چیزی مطلبی داری راجع به این هلیکوپتر؟
آره، این بیانیه که شما میگه آبکیه، این سابقه زیاد داشته، این بیانیه ها سپاه داده، اگه خاطرت باشه 3 روز تلاش میکردن هواپیما رو بندازن گردن چیز، یا مثلا 2 تا افور ما رو توی بوشهر زدن، افور نیرو هوایی رو توی بوشهر زدن، اومدن گفتن اینا بیانیه دادن. اون موقع اصلا سپاه بیانیه داد اینا قصد حمله هوایی به نیروگاه اتمی داشتن، که همون موقع تیم کارشناسی نیرو هوایی افتاد سر لج و رفت فیا خالدون این هواپیما رو در آورد، جب سیا رو در آورد، نمیدونم ارتباطات و همه رو در آوردن، هیچ چیزی پیدا نشد در اینکه این دوتا هواپیما مثلا به قصد حمله یا توطئه یا کودتا بلند شده باشد. این کارهایی که سپاه پاسداران میکنه، این بیانیه‌های آبکی که میده، خیلی قدیم هم بوده، ولی قدیم به این شکل نبود که مثلا یه تیمی بیاد مقابلشون بیسته، یه حرکتی بشه درونشون افشاگری بشه. این نوید اینو میده که ریزش نیروها زیاد شده، خودشون هم الان به داخل خودشون اعتماد نداره. سراسیمه اون سران میان برای ماسمالیزیشن کردن، برای نمیدونم سرپوش گذاشتن رو جنایتشون. البته کشتن رئیسی که جنایت نبود، ولی کلن روی قتلای حکومتی که انجام میدن، روی چجوری بگم آخه، قصد بگیم بهتره، رو قصدهای حکومتی که انجام میدن میخوان سرپوش بذارن، یه بیانیه میدن، یه سری ساده لو هم داریم این بیانیه ها رو میپذیرن و قبول میکنن و بعد اون پروپاگانده جمهوری اسلامی تلویزیون ملی که در اختیارشونه اونم میاد دو سه تا سهه میذاره و 4 تا افسر هم میارن اونجا میشونن، حالا یا خود فروخته یا غیر خود فروخته، سپاهی به پایی میارن اونجا میذارن، میگن بله همینطوره فلانه، بعدم که الان رفتن تو وسط جنگلا تو بیابون جایی که اصلا جنازه نیست، معلوم نیست خرس خورده اونجا، فضولات خرس چیه برداشتن قنگ قبر گذاشتن، قبر درست کردن برای رئیسی، اینقدر کارشون کمیکه، اینقدر مسخره است، یعنی اصلا قابل بحث نیست. وقتی شما اون سنگ قبر رو میبینی اونجا عمق فاجعه رو بفهم، کشتن شهید سازی کردن، بعدش هم اومدن میگم فلان زنش هم بهش گفتن خفه شو زر نزن برو بشین زن اونجا، واقعیت دیگه، حالا امیدوارم این خفه شو رو بر نداری چون اون حقشونه. آره و علم خدا هم گفتن اگه زیاد حرف زنی دخل تو میاریم، تو هم ساکت شو برو. صدیقی هم اومد یه دوری برداره پرونده زمین خاریش و اوقاف خاریش رو رو کردن، اونم اونجوری خفش کردن سیستماتیک. ببین اینا رو وقتی کنار هم میذاری، باجگیری جمهوری اسلامی اون بخشی که میخواد مثلا بخش دیگر سوار بشه، همینجوری میان رو هم رو هم رو هم مشخص میشه، آتاهایی که از هم گرفتن نمیدونم برنامه هایی که دارن و اینجوری میان میریزن بیرون. خیلی ساده است، اگه ما زرنگ باشیم، مایی که میگم ملت ایران عرض میکنم کلا، فرصت بهترین فرصت برای براندازی و چند قدمی فاصله نداره.
یعنی دیگه جمهوری اسلامی اینجوری داره لغ میزنه.
آره داره دیگه افتاده تو خودخوری. ببین وقتی که شما هی اینور اونور رو داغون میکنی دیگه چیزی برات باقی نمیمونه، میای دیگه خودزنی میکنی، خودخوری میکنی. این جمهوری اسلامی افتاده مثل گرگی میمونه که حالا دور از جون گرگ، توهین به مقام گرگ نشه، مثل گرگی میمونه، حیوان درندهی میمونه که افتاده توی تلهی، هیچ رای نداره جز این که خودشو بخوره، شاید چند سوایی زنده بمونه. این اتفاق داره برای جمهوری اسلامی میفته، فقط ما باید هوشیار باشیم بتونیم از این فرصت استفاده کنیم بندازیمشون بیرون.
یعنی الان هم که این اعتراضات در جریانه، بعد هدفمند بشه فقط دیگه. حالا
بله این اعتراضات، این اعتراضات و اعتراضات، ببین بارها بارها بنده تو توییترم نوشتم، تو یوتیوبم گفتم، آقای کرمی زند همینجور و دوستان دیگه ما دارن تلاش میکنن که اینو به گوش مردم برسونن. اینها اگه قرار کسایی اعتصاب کنن اعتراض کنن، خب اینا خانواده دارن دیگه، خانواده ها باید حمایت کنن. بقیه هم فکر نکنن امروز مثلا پرستارا اعتصاب میکنن فردا فلان کارمند حق حقوقشو میگیره،
نه جزیره ای باشه، راننده ها جدا اعتراض بکنن، معلم ها جدا اعتراض بکنن، پرستارا جدا، همه قربانی یه سیستم.
ببین اصلا مملکت داره سمتی میره که همه باید اصلا حمایت کنن برسن به جایی که باید برسن. از طرف دیگه خب بعضی از کارکنان هستن همونجور که شما فرمودی، گفتی پتروشیمی نمیدونم حقوق نگرفتن، شرکت نفتی ما اینجوری توی این حوزه اسفناک که خودشون هم اذعان دارن که مثلا ما با توجه که روی ثروت نمیدونم فلان خوابیدیم و بیسار خوابیدیم باید وارد کننده بنزین باشه، با نمیصرف و اینجور مزخرفاتی که میگن با توجه به سوء مدیریتی که دارن. خب بعضی از کارخونه ها خارج از شهر هست، دفاتر مرکزیشون کجاست؟ تو خیابون های اصلی شهر ها، جای استراتژیک شهر ها، یا مرکز شهر ها، یا جای خوبه مثل میرداماد و فلان اینا که تهران هست، حالا بقیه جا هست. خانواده ها چرا دفاتر مرکزی اینا رو اجتماع نمی کنن؟ همسرانشون تو اون محل کارن که خارج از شهر، مثلا اصلوی هست، خب اونا تو تهران دفتر مرکزی دارن دیگه.
بله.
چرا اونجا اجتماعات رو شروع نمی کنن که بعدش هم برن سمت فرمانداری، سمت استانداری، اینجور جا میتونن برن بله. کارشون انجام بدن
و بعدم بقیه اقشار جامعه باید حمایت کنن دیگه، چون همه مردم قربانی هن، اون راننده تاکسی هم قربانی، اون بیکار هم قربانی، همه قربانی همین سیستم هن. و به قول معروف اون سر این اختاپوس فساد و بدبختی و تباهی توی میدون پاستوره در نهایت، و همه دارن از همینجا ضربه میخورن،
دل به دل هم میدن برای حقوقشون. بالاخره یه جای کار باید اینا جمع کنن برن.
خب اگه موافق باشی این بحث رو اینو به پایان برسونیم، بریم به سراغ صحبت‌های وزیر دفاع در مجلس برای گرفتن به اصطلاح رأی اعتماد از
من یه نوکر به شما بگم. بله. وزیر دفاع سه چهار دوره است که داره از ارتشی ها انتخاب میشه. اینو فکر نکنم مثلا آقایون ارتشی که میبینن اینو، قطعا میدونم این برنامه ها رو میبینن، فکر نکنن که مثلا وزیر دفاع به خاطر سیاست های حکومته که از ارتش انتخاب، نه، سپاه چون داره لایه لایه تو لیست تحریمی قرار میگیره، خیلی از این سپاهی هم حق مسافرت کردن به خارج از کشور و بستن قرارداد و اینا رو ندارن طبق پروتکل های جهانی، حالا اومدن روی آوردن به یه ارتش که از اسم ارتش استفاده کنن کارشون رو بندازن. هر چند که نه نجفی نه آشتیانی و نه این نصیرزاده به داد ارتش نخواهند رسید، بدتر از اون سپاهی عمل خواهند کرد.
حالا پخش بدیم بخشی از سخنان وزیر دفاع در مجلس رو گوش بدیم با هم. وزیر دفاع انتخابی نصیرزاده است، درسته؟
بله، عزیز نصیرزاده.
بله، برمیگردیم.
ارائه خدمات خرسندساز و جلب رضایت کارکنان نیروهای مسلح با همکاری دولت محترم، مجلس محترم و مشارکت خود کارکنان. برادران عزیز، خواهران گرامی، این مطالبه ماست، بهبود معیشت نیروهای مسلح این مطالبه خود ماست. ما به کمک شما نیاز داریم، ما به کمک دولت نیاز داریم. البته ما هیچ جا در هیچ وظیفه‌ای منتظر اعتبار و حقوق و معیشت نمیمونیم. این در مکتب شهید سلیمانی نشان داده شده، ما همه پیرو مکتب شهید سلیمانی هستیم.
خب شهرام جان، مکتب شهید سلیمانی که مکتب دزدی و آدمکشی بود، ارتش واقعا در مکتب کی است؟
بله، این که خب این فرمانده ها اگه افراد نظرن اصلا فرمانده نمیشن و بعد به وزارت برسن. عرض کنم خدمت شما، این آقای نصیرزاده ورودی سال 60 دوره دیده دانشجو خلبانی پاکستان، از اون تبادل دانشجو که داشتن اونجا دوره دیده فانتومو، بعد اومده داخل کشور F-14 آخر شده خلبانی F-14 و بعدش هم همون تام کرد. بعدش هم که سمت هایی که داشته معاون اطلاعات عملیات بوده، بعد اومده معاون عملیات شده، همینجوری رفته بالا معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد نیرو، بعدش هم فرمانده نیرو بود یه مدتی تا قبل از اینکه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بشه، یعنی جانشین سلشکر باقری بخواد بشه. این چیز بود، فرمانده نیرو هوایی بود در زمان این خانه اصفهان و که آمریکایی‌ها ساخته بودن، دادن به آخوندا، عقیدتی سیاسی نیروی هوایی. یعنی یکی از شروطی که این آدم بره اونجا بشه فرمانده نیرو همون خونه ها بود که تحویل عقیدت سیاسی بده. بعد از اینکه اونو دادن عقیدت سیاسی، معلوم نیست اصلا اون خونه ها رو چجوری فروختن و بالا کشیدن و چه کسایی سهمشو بردن. یعنی خونه هایی که آمریکایی‌ها برای ارتشی ها ساخته بودن، برای خونه های سازمانیشون استفاده میشد تو یکی از بهترین نقاط اصفهان به اسم خانه اصفهان، یعنی گرونترین منطقه های اصفهان فروختن، ولونش به شخصی ها فروختن، ولی خب پولش کجا رفته؟ پولش که تو جیب و پرسنل ارتش نیفت. حتی در زمان این آقا درختان رو قطع کردن، درختان و پایگاه ها رو فروختن، نمیدونم آهنالات پایگاه رو فروختن. وضعیت نیروی هوایی اسفناک به وحشت رسید، جوری شد که خیلی از خلبانای ما سانحه دادن. این آقا کسی بود که رفتش تصویب کرد که اگه هر کس بیاد بگه ساعت قانونی نمیدونم قطعات فلان بیساره، برمیداره دادگاهیش میکنه و اینا آقای ولایی نیستن و فلان نیستن. این خوش خود خدمتی ها رو کرد تا الان شده وزیر دفاع. به انزوام این که زمانی که سلیمانی میخواست بره سوریه قاچاق سلاح بکنه، قاچاق پول بکنه، هر گندی که میخواست بزنه، بخش ترابری نیرو هوایی رو که میتونست تبدیل به مسافربری بشه تماما در اختیار سلیمانی میذاشت، با هماهنگی همه کار براش میکرد. یعنی اینجوری به شما بگم که بارو میزدن تو هواپیمای نیرو هوایی که شرکت آسمان بود، به اسم مسافربری قاچاق سلاح میکردن به سوریه، قاچاق ارز میکردن به سوریه برای نیروهای مقاومت، به قول خودشون جبهه مقاومت. این شکلی آقا شده امروز وزیر دفاع، الان هم میاد میگه مکتب سلیمانی. راست میگه، با رانت و کارهایی که برای سلیمانی کرد یه دفعه رسید به جانشینی سردار باقری، جانشینی یک سپاهی ستاد کل نیروهای مسلح، یعنی حتی بالاتر از هر چیز. آقای موسوی بچه آخون این رفت بالاتر از اون قرار گرفت دیگه، جانشین ستاد کل.
یعنی هر چقدر بیشتر خوشخدمتی بکنی تو این دوزی ها،
خوشخدمتی نکرد، تو باند سلیمانی بود. اینو پوردستان و اینا، پوردستان هم فرمانده نیروزمینی بود دیگه، اینها تو باند سلیمانی بودن که پوردستان هم اومدن کردنش جانشین همین آقای موسوی، ولی با هم نساختن. بعد رفت شد فرمانده رئیس بخش تحقیقات راهبردی ارتش اون آقای پوردستان.
یعنی ببخشید شهرام جان، یه بچه بسیجی بی سواد به اسم قاسم سلیمانی که اصلا در خود جبهه هم این آدم نه نبوغ نظامی داشته نه کار خاصی کرده، میشه رئیس همه این آدم های مثلا به صلاح ارتشی هایی که بالاخره یه دوره ای رفتن دیدن، یه دانشکده افسری رفتن، و این نشوندنده نمادی از نوع مدیریت جمهوری اسلامی، نوع مدیریت آخونده.
نه، این که شما میگی اون بچه بسیجی بی سواد که جای خودش، اون بخشش اصلا من کار ندارم. اینی که شما میگی مثلا اون میاد میشه رئیس، نه اون نمیشه هولدینگ یاس، یادت صحبت کردیم بهش، تقریبا میشه گفت این مهره چینی ها رو همه رو اون هولدینگ انجام میده، به انزمامی که تمام فرماندهی اون هولدینگ دست خود قاسم سلیمانی بود دیگه. یه کارتل اینجوری بگیم بهتره، یه کارتل مالی و قاچاق و فلان و اینا، فساد و کلن اصلا چرخاننده سیستم فساد و دولت در سایه، همون هولدینگ بود که پشت سر قاسم سلیمانی بود. به انزمام این مورای کلیدی که مثلا باش همکاری میکردن باید اینجاها قرار میگرفتن که بتونه اون کارش انجام بده. میدونی چی دارم بهت میگم؟ سیستم مافیایی جمهوری اسلامی اگه این مهر چینی ها رو نکنه نمیتونن کار انجام بدن. که
این واقعا این سیستم مافیایی دوزای سیسیل بعد برن لنگ بندازن جلوی اینا.
بابا دوزای سیسیل چیه؟ اونا کیان؟ یاکوزه های ژاپن کیان؟ دوزای نمیدونم کارتل های برزیل و اون کجاست، ونزوئلا و اینا، در مقابل اینا اصلا عددی نیستن که. هر از گاهی هم شما میبینی میگه چند سوایی، یکیشون یه جایی لو میره، یه انگلزاده یه جایی در میاد، الان هم که افتادن رسانه ها به شستن این انگلزاده ها، یکی یا ساشا رو میشونه، یکی رامین یاسین رو میشونه، یکی اون یکی رو میشونه.
جالب اصلا... کمک این رسانه های به اصطلاح
بله اصلا سیستم همینجوری داره میچرخونه دیگه. آمریکایی
رسانه‌های فارسی زبان که در لباس مثلا مخالف جمهوری اسلامی هم وارد عمل میشن، ولی چه کمکی میکنن به همین جلو بردن این پروژه.
بعضن شما می‌بینید بازوهای همین سیستم میشن اینا. میان همه چی رو میذارن یه جوری عمل میکنن، پروژه هراس افکنی رو پیاده سازی میکنن، پروژه جنگ روانی رو پیاده سازی میکنن، خیلی کارا میکنن، پروژه انحراف از هانو پیاده سازی میکنن در کسر ثانیه. خب با توجه به بیننده ای که دارن، جایی که باز کرده، حتی پروژه شناسایی رو اینا میان چیز میکنن. اگه یادت باشه تصاویری که اول از انقلاب 401 میامد بیرون، تصاویر چهره ها رو بلور نمیکردن.
بلور نمیکردن بله.
آره وقتی این کار رو نمیکردن خب خیلی راحت اینا شناسایی میشدن، اصلا نیاز نبود دیگه اون مأمور سازمان بره هزینه بده بره تو خیابون مثلا دوربین دستش بگیره دونه دونه بخواد شناساش عکس بگیرن. شناس میشستن پای شبکه‌های اینوری و خلاصه همه رو رصد میکردن. ببین این کارا اتفاق افتاده در 401 و همونجوری که میدونی این سیستم مافیایی داره هی کوچیکتر و کوچیکتر میشه، بعد مورهای نزدیک به خودش رو هی داره جابجا میکنه. الان نصیرزاده رو گذاشتن وزیر دفاع، قطعا یه ارتشی دیگر رو میذارن جانشین ستاد کل.
یه بخش دیگه صحبته نصیرزاده رو
دیدی، حیدری رفت
ما هم گوش بدیم یه بخش دیگه از صحبت داشته و بعدم ادامه بحث.
تأمین و صدور تولیدات خود به همپیمانان در جهت تقویت اونا هم تلاش خواهیم کرد. برنامه خود را با رویکرد جهادی، جهشی و تحولی با هدف پشتیبانی کارآمد و مؤثر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت. جبهه مقاومت تفکیک نیست، جدا از ما نیست. برادران عزیز سوال کردن، پشتیبانی ما وقتی میگیم نیروهای مسلح، مسلح یعنی جبهه مقاومت هم درونش هست.
خب جبهه مقاومت هم پس
جبهه مقاومت که همونجور که عرض کردم اینا پول و اینا رو قاچاق میکردم، ولی من موندم این آقا خجالت نمیکشه. ما بارها بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم، حقوق مثلا خلبان ما بخوایم جمع بزنیم 400 دلار نمیشه. حالا همین خلبان تامکتی که خود این آقا هم جز خلبانانش بوده، نه اونایی که جای مدیریت دارن تو باند بخور بخور هستن، اینا نه، یه خلبان سادهی که مثلا امروز میره میشینه پشت جنگدش و پرواز میکنه 400 دلار نمیشه. بعد اون وقت مرزبان طالبان حقوقش بیشتر از اینه، بالای
یا حتی دلار. این مزدورای هشت و شعبی که تو عراق این مرمان استخدام میکنه، اونا حقوقشون بیشتر از خلبان
فاطمیون، زینبیون، اینجور چیزا هم همه حقوقشون بیشتره. یعنی اصلا اونا اگه پول نگیرن دهنکجی میکنن فردا به جمهوری اسلامی خیلی راحت.
خب این یعنی اگه پول نرسه این واقعا نمیدونم کادر پرسنل ارتش که قرار با خودشون بیان و که قرار از زیر این تحقیر بیان بیرون و اجازه ندن که اینجوری تحقیر بشن.
خب همین رو داشتم عرض میکردم، اون زمانی که آقای صالحی رو برداشتن، سلشکر صالحی رو برداشتن، این بچه آخونده گذاشتن، چون این بچه آخون خودش رو زده بود به مظلومی، آقای موسوی همه خیال میکردن اتفاق خاصی تو ارتش میفته. این آقا اومد بدتر شد، شغلا رو گرفت، نمیدونم تره نابودی ارتش همین آقای موسوی اومد پیاده سازی کرد، صالحی زیر بار نمیرفت، برداشتنش، این آقا رو گذاشتن، لشکرها رو از بین برد که تبدیلشون کرد به تیپ کرد، بعد نابود کرد اصلا کل ارتش، مشاغل رو گرفت، حقوقا اومد پایین. درسته حالا حقوقا میگن نسبت به اون زمان رفته بالا، ولی نسبت به تورم کل جامعه کدوم حقوقی رفته بالا؟ هیچ حقوقی بالا نرفته اگه بخوایم حساب بکنیم نسبت به تورم جامعه. الان کسایی که بازنشست میشن، شما ببین تجمع بازنشستگان رو زیاد میشنوی، بازنشستگان تجمع کردن، نمیدونم کانون بازنشستگان نیروهای مسلح فلان شد اینا. کسایی که بازنشست میشن پولی که یه پولی میدن، هر کسی از یه سیستم اداری میاد بیرون، بالاخره در این 30 تا 1 ماه، 30 تا 2 ماه بستگی داره، 30 تا 1.5 ماه بستگی به نوع سازمانشون داره، بهشون پاداش پایان خدمت میدن. یعنی اگه مثلا در نظر بگیم یارو 10 میلیون حقوقشه، یه 300 میلیون بهش پاداش پایان خدمت میدن که مثلا تو رفتی 30 روزو بهش میدن، 30 تا 1 ماه رو بهش میدن. خب این بنده خدا الان اون پولم نمیگیرن افشین جان.
بله
هنوز بدهی دارن از سال کی، فکر کنم از 3 سال پیش تا حالا پاداش آخر سال، آخرین سال خدمتی که باید میدادن به بازنشسته ها هنوز تصویه نشده. به برخیشون گفتم بیاین سهام ببرید.
خب توی همین اون... 3 سالی که دلار و حالا چیزهای دیگه، اقلام و غذا خوراکی و مواد مورد نظر نمور احتیاج مردم 2-3 برابر شده.
بله یعنی اون پولی که اون موقع میخواستن بهشون بدن الان ارزشش رو بخوای بسنجی، شاید با اون موقع با 300 میلیون میتونست بره یه خونه پیش خرید کنه در ناکجا آباد، ولی الان با اون 300 میلیون فکر کنم یه صندوق عقب پراید رو بهش میدن.
پول رهنم نمیگیرن
نه پول رهنم ظاهرن مثل این که نمیشه دیگه. حالا ما خیلی سال ایران نیستیم متاسفانه و دقیق خبر ندارم، دوستان که هستن میدونن چه خبر. وقتی اینجوری میشه خب ما میبینیم خودکشی ها رو میبینیم، فلان رو میبینیم. آمار خودکشی های بازنشست ها نیروهای مسلح بیرون نمیاد، اگه بیرون بیاد واقعا مغز سوت میکشه. اتفاقاتی که در خونه های سازمانی میفته واقعا مغز سوت میکشه. متاسفانه آمار بسته است و مردم ازشون خبر ندارن. اون بخش داخلی نیروهای مسلح خصوصا ارتشیان که یک فضای بسته داره مثل سپاهیانیست، اصلا یه جای متفاوته، یه جزیره متفاوته. هم خونه ها داغونه، خونه ها مال همون 60 سال پیشه، زمانی که شاهنشاه ساخته بوده، برای ارتش چیزی اضافه نشده، اگرم اضافه شده وحشتناکه. هم اینایی که مثلا خدمت بازنشست میشن باید برن اسنپ کار کنن، نمیدونم گارسونی حتی برن بکنن، نگهبانی گارسونی. خب کسی که 30 سال خدمت کرده به اسم حالا ارتشی به هر اسم، بالاخره اینا باید به خودشون بیان، چه اونی که مثلا امروز درجه صدفان داره، چه اونی که فردا میخواد بازنشست شه، فرقی نمیکنه با اینی که الان کنار خیابون داره اسنپ کار میکنه، بعد از 30 سال خدمت مثلا جناب سرنگ بپیچین وری بپیچون وری. بعضا خودشون هم میبینن سربازایی میان تو خدمت سربازی که اصلا جیب کوچیکشون، یارو مثلا با ماشینش میاد کل زندگی فرمانده پادگان رو حتی بذاری پول ماشین اون پسری نمیشه که میاد اونجا. خب تو چه انتظاری دارید؟ مثلا میخوای چی کار بکنی؟ این تبعیض یعنی چی؟ بابا در قدیم، الان من یه مقاله امروز خوندم میگفتش که اتکا، فروشگاه اتکا که یه روزی مال ارتش بوده،
بله،
یک روزی رو در ما مشخص کرده برای بازنشسته ها با تخفیف ویژه بیان خرید کنن. خب توهین از این بالاتر؟ پدر من ارتشی بود اون زمان، میرفت فروشگاه اتکا هر چی میخواست بار میکرد پشت ماشینش، اصلا نصف فروشگاه رو برمیداشت، یه قرون پولم نمیداشت، یه دفترچه هایی داشتن بوناشو میکندن، بوناشو میکندن برمیداشت میآورد خونه. حالا زمان ما باز یه مقدار به هم ریخت و بعد یه کارت ادمیتی دادن، یه 200 تومنی مثل که یادم، اینجوری که یادم باشه تای ما شارژ میشه اون 200 تومنه، اونم جنس های اتقاد، اصلا یه جنس های بونجل 10 برابر قیمت بیرون، فاسد و فلانه.
عجب.
حالا بیایید شما یه توهینم باز به ارتشیا بکنید،
بگید فقط مثلا سه شنبه میتونید بیاید
فروشگاه خودشون، فقط چهارشنبه شما بازنشسته میتونی بیای، ما مساعدت کردیم بهتون که بیاین یه تخفیف ویژه‌ای بگیرید و برید. مثلا ببخشید مگه صدقه دارین میدین به اینا؟
بله، یعنی شما اگه وایسین سر جاتون جمهوری اسلامی یه قدم میاد جلوتر شما میبره عقب‌تر. جمهوری اسلامی این سیستم فاسد
سر جاتون، اگه تا این روال باشه جمهوری اسلامی که هیچی، یه قدم جلوتر نمیاد. جمهوری اسلامی تو خونهاتون هم میاد همه بره. کار باهاتون میکنه دی. یعنی داره الان همه کار میکنه. من امیدوارم این دوستان هر چه سریعتر این جنگی که سالهاست با خودشون دارن که اگه کنار مردم بیستیم چه اتفاقی
برامون میفته. بسترم که الان مناسبه دیگه.
آره دیگه،
این نارضایتی تو اوجه و بله. حکومت هم تقلق، حکومت هم سراسیمه و
رنگی نیست. من نمیدونم چی دارن که اگه دست بدن مثلا به خاطرش دارن این. آخر یارو میگه یه چیزی رو من دارم به خاطرش دارم کوتا میام فلان میام، و من نمیدونم کشور که دیگه برامون نمونده، دریای مازندران رو بخشیدن، جزایر جنوب الان صیادان ما عدس چینی ها شاکی هن. تو چابهار سمت صیادان ما دارن تیراندازی میکنن.
بله.
از این ور عراقی ها اومدن توی خوزستان و اینا اومدن سرمایه گذاری داره میکنن، فردا پس فردا اینا رو نمیشه بیرونشون کرد. همینجور افغانی ها اومدن اون ور کشور تو چابهار دارن سرمایه گذاری میکنن.
پاکستانی
ها هم همینجور تو بلوچستان دارن.
یعنی یه نکته تو همین صحبت آخر که الان پخش کردیم بود، این بود که گفتش که مقاومت هم جزی از ماست. مقاومت منظورش همین تروریست های لبنان و یمن و همین هایی که الان اسرائیل داره میزنتشون. پس شما ارتشی هم اگه وایسی، خب اسرائیل سراغ شما میاد. یعنی که وقتی میگه و میبینیم که اونا با این همه نمیدونم، دیدیم فیلم های اخیری که اومد بیرون از پایگاه های موشکی حزب الله که تو لبنان میزنن چجوری همش داره منفجر میشه. خب اینا ثروت های همین حقوقی که بعد به همین پرسنل ارتش میدادن اونجا داره دود میشه میره.
ببین بحث این نیست که مثلا اسرائیل میاد سراغشون، اون که اصلا یه بحث جداست. من به نظر من اصلا اون بحث اتفاق نخواهد افتاد. ولی بحث این هست که چرا باید پولی که صرف خانواده نیروهای مسلح بشه، خود نیروی مسلح بشه، دزدیده بشه و خرج نیروی مقاومت بشه؟ الان مثلا موکبایی که زدن برای پیاده روی اربعین کلی داره هزینه میکنه، هم نیرو هوایی، هم دریایی، هم زمینی، هم پدافند. نمیدونم، من اون آمارشو دیدم، هر کدومشون مثل اینکه بالای میلیارد، 4 میلیارد دارن هزینه میکنن. خب همین 4 میلیارد رو میدادید به خانواده. همین آقای نصیرزاده که میگه من دل چیز معیشت پرسنل نمیدونم دغدغه‌مه و فلان و اینا، خب این آقای نصیرزاده داره دروغ میگه. اون موقعی که ما دست گذاشتیم حق ماموریت‌ها رو نداده بودن، حق لباس‌ها رو نداده بودن، پوتینای پرسنل پاره بود، رفتن ایشون و اون آقای هیدری و موسوی رفتن مجلس برای بودجه گرفتن که وام بدن. مجلس این ور اون ور کردن و بعد از این همه رفتن و اومدن و بالا پایین کردن، تصویب کرد که بیاین از عواید داخلی پادگان ها بهشون وام بدین. یعنی مثلا برو یه تیکه رو بفروش وام بده، زایاتتو بفروش وام بده، فلان کارتو بفروش وام بده. اینا چیکار کردن فکر میکنی؟ اومدن تصویب کردن هر نظامی 6 میلیون وام بدن. 6 میلیون وامی که میخواستن بدن، اول اون شرط و شروطاش که به کنار، ضامن داشته باشه، فلان داشته باشه، هزار مسخره بازی دیگه، وام نگرفته باشه، کوفت و زربان. بعد ببخشید، نفری 150-60 میلیون خودشون و مدیراشون از اون بودجه ای که قرار بود تصویب بشه خودشون ورداشتن. اون موقعی که من صحبتشون کنم سال 96ه، 150-60 میلیون خیلی پوله، تقریبا میشه گفت دو سوم وامه بود که میخواستم بردارم خودشون و مدیراشون ورداشت.
خب شهرام جان، اگه صحبت دیگه، صحبت پایانی داری میشنویم، و اگر نه که
صحبت پایانی این که پرستارا رو، کارکنان پتروشیمی رو، هر کسی که کف خیابونه داره اعتصاب و اعتراض میکنه تنها نذاریم. پرسنل نیروهای مسلح هر چی سریعتر به خودشون بیان، این رژیم براشون سمه. یه موقع میشه دیگه روشون نمیشه بیان داخل ملت، نه این که ملت آغوششون رو باز نکنه.
یا اصلا دیر شد دیگه، کشوری آره. نمونده اصلا، ملتی دیگه، نمیمونه دیگه.
دیگه روشون نمیشه بیان تو در آغوش ملت قرار بگیرن. این اتفاق میفته به زودی. قربان
تا دیداری بعد. بدرود.
تا دیداری.